بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. خب از بیت 96 تا 105 رو یک بار میخونیم و بعد درباره این ابیات صحبت میکنیم. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال، روغنی کایت چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد، یا آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال، چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد، لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها، زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. این ابیات گمان میکنم که عالی ترین ستایش نامه لقمه حلال در ادبیات فارسی باشه، تا جایی که من اطلاع دارم و مطالعه کردم. با اینکه ادبیات فارسی خیلی درخشانه و درباره این موضوع هم حرفای بلند در ادبیات فارسی وجود داره، ولی به نظرم تا جایی که من خوندم هیچ کدوم عمق و زیبایی و نیروی تحقیق این سخنان رو ندارن. بنابراین میشه گفت مانیفست حلال خواری در ادبیات فارسی همین ابیات مثنوی در داستان طوطی و بازرگان، و خیلی خوبه که دوستان این ابیات رو حفظ کنن و دائما از این ابیات استفاده کنن. به نظر مولانا برای رسیدن به رشد معنوی و برای برخورداری از آرامش و شادی لازم نیست کارهای خیلی عجیب و غریب انجام بدیم. یکی از شرطهای لازمش اینه که ما غذای حلال بخوریم، مطمئن باشیم غذایی که داریم میخوریم درست به دست اومده و آلوده به حرام نیست. به نظرم مهمترین سخن مولانا در این ابیات یک بیت به آخر مونده است که میگه لقمه تخم است و برش اندیشه ها. اگر اینو به یه جمله ساده امروزی بخوایم برگردونیم، اینجور میشه که اندیشه میوه غذاست، اندیشه میوه لقمه است. یعنی همونطور که اگر جو بکاریم جو درو میکنیم، اگر گندم بکاریم گندم درو میکنیم، اگر غذای حرام بخوریم اندیشه ما حرام خواهد شد، و اگر غذای حلال بخوریم اندیشه ما حلال خواهد شد. بین اندیشه ما و غذایی که میخوریم ارتباط مستقیم وجود داره. محال کسی با ظلم و ستم و بیدادگری غذا به دست بیاره و اون غذا رو بخوره و بعد اندیشه سالم و پاکی داشته باشه. همین امام حسین علیه السلام که این ایام سوگواری ایشون هست، یکی از جملاتش اینه که هر قدر خطاب به افرادی که روبروی او بودن سخنان رقت‌آور و سخنان تأثیرگذار میگفت، در اونها تأثیری نداشت. و بعد ایشون فرمود که عجیب نیست که حرفای من در شما تأثیر نمیگذاره، چون شکم شما از حرام پر شده. در واقع میخواد بگه که حرامخواری باعث میشه که گوش انسان بر سخن حق بسته بشه، حرامخواری باعث میشه که انسان گوش حق نیوشش رو از دست بده و سخنان نیکو حتی از جانب انسانهای بسیار والا در او تأثیری نداشته باشن. بنابراین اگر میخواییم اندیشه حلال، اندیشه زلال، اندیشه پاک و اندیشه سالمی داشته باشیم، لازمه که حتما تلاش بکنیم لقمه پاک و لقمه حلالی وارد وجود ما بشه. در این ابیاتی که خوندیم مولانا 5 اثر مهم رو برای لقمه حلال برشمرده: 1 نور و کمال، 2 علم و حکمت، 3 عشق و رقت، 4 میل خدمت، و 5 آسان شدن مرگ، یعنی عشق به مرگ، در این حال که آدم عاشق زندگی است. و به نظرم این آثار واقعا آثار کمی نیستن. اینه که لقمه نور و کمال میاره، علم و حکمت میاره، عشق و رقت میاره، میل خدمت میاره، و مرگ رو برای انسان آسان میکنه، انسان مشتاق رفتن به سرای دیگر میشه. اینا آثاری است که از نظر مولانا بر لقمه حلال مترتبه. متقابلا آثار و نتایجی که برای لقمه حرام برشمرده عبارتند از تاریکی و تیرگی و ملالت. غذایی که انسانو ملول میکنه، خسته و تیره میکنه و بیحال و کسل میکنه، این غذا غذای سالمی نیست. 2 حسادت، 3 فریبکاری، 4 جهل و 5 غفلت. و خب اینا خیلی رذیلت های بزرگی هن که به نظر مولانا همشون مستقیما ریشه در غذایی دارن که ما انسان ها میخوریم. مولانا در جای دیگه در مثنوی میگه که لقمه حرام باعث میشه که نیروی تشخیص انسان از بین بره. یعنی انسانی که آلوده میشه به حرام خوردن، چشم و گوش او توانایی دیدن و شنیدنشون رو از دست میدن و انسان توانایی درک و دریافت واقعیت ها رو از دست میده. و این به نظرم خیلی حرف تکان دهنده است، اینی که لقمه حرام باعث میشه نیروی تشخیص انسان از بین بره. در قدیم کسانی بودن که بهشون میگفتن چاشنیگیر. این چاشنیگیرها دو تا وظیفه داشتن، یکی اینکه در محضر پادشاهان بر سر سفره ها مزه های غذاها رو میچشیدن و تایید میکردن که این غذا مزهش خوبه یا مزهش بده، به اون چاشنیگیر میگفتن. یه شغل دیگری هم داشتن و اون شغل این بود که هر غذایی که پادشاه میخواست بخوره، اول چاشنیگیرها از اون غذا میخوردن، اگر نمیمردن یعنی اون غذا به زهر آلوده نبود، بعد پادشاه از اون غذا میخورد. اگه این بیچاره میخورد و میمرد، معلوم میشد که پادشاه نباید از این غذا بخوره. خیلی شغل شریف و آبرومندانه ای بوده. به اونا میگفتن چاشنیگیر. الان مولانا در بیتایی که میخوایم بخونیم، چاشنیگیر رو به اون معنای اول به کار برده، یعنی کسی که نیروی تشخیص مزه ها رو داره. شاید در بین شما هم نمیدونم، در بین اطرافیانتون کسی باشه که نیروی چشاییشو از دست داده باشه، یعنی اصلا شوری و تلخی و شیرینی و اینا رو متوجه نمیشه. این شخص اصطلاحاً چاشنگیر نیست، یعنی توانایی تشخیص مزه ها رو نداره. به نظر مولانا هر انسانی در درون خودش یک چاشنگیر داره. این چاشنگیر میتونه دروغ رو از غیر دروغ بفهمه، میتونه حق رو از باطل تشخیص بده. این چاشنگیر میتونه حقیقت رو از پندار تشخیص بده. یکی از چیزهایی که باعث میشه این چاشنگیر درونی ما، یعنی این نیروی تشخیص درونی ما از بین بره و از کار بیفته، لقمه حرامه. از هوا من خوی را وا کرده ام، لقمه های شهوتی کم خوردم. لقمه شهوتی یعنی لقمه حرام. به خاطر اینکه لقمه شهوتی کم خوردم یه اتفاق افتاده. اون اتفاق چیه؟ چاشنیگیر دلم شد با فروغ. اون نیروی تشخیص درونی من فروغ پیدا کرده، تونسته در واقع رشد پیدا کنه. راست را داند حقیقت از دروغ. بنابراین اگر انسان نیروی تشخیص دروغ از راستو نداره، یک احتمالش میتونه این باشه که این چاشنگیر درونی آلوده شده. نکته دیگه که در اینجا باید عرض کنم اینه که دوستان، مولانا خیلی صادقانه درباره خودش صحبت میکنه. او حداقل دو جا در مثنوی به یک حقیقت مهم درباره خودش اشاره میکنه و اون حقیقت اینه که میگه من یک مطلبی به هم الهام شده بود یا یک مطلبی به ذهنم افتاده بود که این مطلب خیلی اوج داشت و خیلی عالی و عمیق و روشن و زلال به ذهن من رسیده بود و میخواستم اینو برای شما نقل کنم، برای شما توضیح بدم، اما غذایی خوردم و این غذا باعث شد اون مطلبی که به ذهن من اومده بود که برای شما توضیح بدم، اون مطلب از ذهن من رفت. اینجا مولانا از یک تقابل استفاده میکنه، اونم تقابل لقمه و لقمان. یعنی در وجود ما انسانها یک لقمان وجود داره و ما غالبا این لقمان رو در پای لقمه هایی که میخوریم قربانی میکنیم. یعنی هر انسانی یک حکیم به ذاته، هر انسانی یک لقمان بالفطره است، اما این لقمان بالفطره در زیر لقمه هایی که ما میخوریم مدفون میشه و علم و حکمت خودش رو از دست میده. این تیکا واقعا جز تیکای دردناک مولاناست. یعنی مولانا داره گزارش میکنه که لقمه ها بر سر او چه آوردن. یه آدمی به عظمت او که سخن از او اقیانوسوار میجوشه، این سخنان با یک لقمه یا با چند تا لقمه در واقع مدفون شدن. دوش دیگر لون این میداد دست. دیگر لون یعنی به یه شکل دیگه، به یک ترتیب دیگه. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. من چند تا لقمه خوردم، اینا اومدن جلو مطلب رو گرفتن. بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. لقمان درون من در گرو چند تا لقمه مونده و بعد میگه من دلم میخواد که لقمان در وجود من آشکار بشه، بنابراین به لقمه میگه که برو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه ای این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست. گلستانی رو در نظر بگیرید که یه خار رفته توی این گلستان و این گلستان رو داره خراب میکنه. لقمان درونی ما اون گلستانه. غذای حرام و غذای ناپاک اون لقمه است که مثل خار میاد و این لقمان درونی ما رو از کار میندازه. دوستان، یکی از مسائل شگفت‌آور درباره مولانا اینه که مولانا تقریبا هر دفتر مثنوی رو در طول 2 سال گفته و معمولا هم بی فاصله این کار رو انجام داده. تنها فاصله بین دفتر اول و دفتر دومه که دفتر اول که تموم شده، مولانا به مدت 2 سال دیگه مثنوی رو پی نگرفته. درباره این که چرا مولانا 2 سال مثنوی رو تعطیل کرده، چندین تئوری وجود داره. یه تئوری که خود مولانا در پایان دفتر اول مثنوی بهش اشاره میکنه همینه که ایشون میگه من غذایی خوردم و این غذا چشمه حکمت رو در درون من خشک کرده و دیگه حرف از من صادر نمیشه. باید منتظر بمونم تا دوباره این چشمه سرش باز بشه و آب زلال ازش روان بشه. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. افسرده شد یعنی یخ زد. فکرها که در درون من می جوشیدن بر اثر لقمه هایی که خوردم، این فکرها یخ زدن، دیگه چشم خشک شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. حرفای زلالی که من داشتم می زدم همشون خاکالود شدن، دیگه حرفا خالص نیستن. چرا؟ لقمه ای دو خورده شد. چند تا لقمه خوردم و اومد چشمه فکرت منو نه تنها خشکش کرده بلکه گلالودش کرده. آب تیره شد سر چه بند کن، دیگه سر این چشمه رو ببند، سر این چاه رو ببند، منتظر بمون تا خدایش باز صاف و خش کند. او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. بنابراین مولانا درباره خودش هم از این موضوع در واقع برای ما گزارش میده که غذاهایی که میخورده در شیوه مثنوی سرایی او و سخن گفتن او تأثیر میذاشتن. بنابراین تردیدی نیست که از نظر مولانا غذای حلال و لقمه‌ای که از طریق حلال به دست اومده باشه، این لقمه میتونه اندیشه های خوب همراه خودش داشته باشه. دوباره تکرار میکنیم، از نظر مولانا اندیشه میوه لقمه است. لقمه حرام اندیشه حرام خواهد داشت و لقمه حلال اندیشه حلال خواهد داشت. حالا به مناسبت این ابیات اجازه بدید که یک کمی درنگ بکنیم، به خاطر اینکه واقعا موضوع مهمه. بحثی که من عرض میکنم خدمتتون، اعتراف میکنم خیلی خامه، با اینکه خیلی دربارش فکر کردم، با دوستان زیادی هم صحبت کردم، اما همچنان ابهامهای خیلی زیادی وجود داره. شما فعلا حرفای منو به عنوان چند تا سرنخ برای تأمل بشنوید. به شکل قاطع به حرفای من توجه نکنید. واقعا منبعی هم پیدا نکردم که بتونم در این باره ازش استفاده کنم. اول بریم سر تعریف حلال و حرام. حلال یعنی چی و حرام یعنی چی؟ یکی از مشکلات بزرگ اینه که به دست دادن یک تعریف جامع و مانع از رزق حلال و رزق حرام واقعا کار خیلی دشواری است. یعنی ما بتونیم تعریفی ارائه کنیم که تمام مصادیق حلال رو در بر بگیره و مانع از ورود مصادیق غیر حلال به دایره شمول معنایی باشه. یک نظریه رایج و پرطرفدار اینه که میگن برای تشخیص حرام از حلال باید به فرمان الهی مراجعه بکنیم، یعنی بر اساس فرمان خداوند بفهمیم چه چیزی حرامه و چه چیزی حلاله. این موضوع در یه جاهای بسیار راهگشاست و خیلی مشکل رو حل میکنه. برای پیروان یک دین که اعتقاد دارن که خداوند از طریق کتابشون یا پیامبرشون با اونها سخن گفته، مراجعه به متن مقدس راهگشاست. یعنی در اونجا معیارهایی به دست داده شده و مصادیقی به دست داده شده که افراد میتونن از طریق اونها حلال رو از حرام باز بشناسن. بهترین بحثی که در این باره در فرهنگ اسلامی وجود داره، بحث بسیار مفصل امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین هست که حدود 140 صفحه است و مفصل در این باره صحبت کرده. اگه خواستید به اونجا مراجعه کنید و شکل مختصرترش رو در کتاب کیمیای سعادت ببینید. در این احترام به این نظریه که میگه با مراجعه به فرمان الهی ما میتونیم حرام رو از حلال تشخیص بدیم، من گمان میکنم که در اینجا چند مشکل مهم وجود داره که این مشکلات باید حل بشن. اولین مشکل اینه که اولا ما با یک دین سر و کار نداریم که اون دین تکلیف حلال و حرام رو مشخص کرده باشه. در این دنیا تعداد زیادی دین وجود داره و در بین این دین‌ها تفاوت‌های جدی بر سر تعیین مصداق حلال و حرام وجود داره. چیزی که در یک دین حلاله چه بسا در دین دیگر حرام باشه و این حتی در بین ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی هم، در بین ادیان غربی هم کاملا دیده میشه. مثلا فرض کنید که در دین مسیحیت شراب طبق فرمان خداوند حلاله و بلکه خون عیساست و در جشن ها و در اعیادشون از شراب به مثابه یک ماده مقدس استفاده میکنن. من همین اخیراً در استانبول به کلیسا رفتم و مراسم رو کامل از اول تا آخر دیدم. خب در پایان مراسم به مؤمنان شراب میدن و این شراب رو همه با یک اخلاص خیلی فراوان مینوشن، چون کاملا برای اونها پاکه. اما برای مسلمان ها طبق فرمان الهی شراب حرامه. کدوم یکی از این دوتا رو واقعا باید پذیرفت؟ حرمت شرابی رو یا حلال بودن شراب رو؟ برای بعضی از دینها گوشت خوردن حرامه و برای بعضی دیگه از دینها گوشت خوردن هیچ گونه حرام بودنی درش وجود نداره. بنابراین تشخیص این که فرمان الهی چیه از دینی به دین دیگه فرق میکنه و این تلقی های متفاوت ادیان از مصادیق حلال و حرام یه مقدار زیادی کار رو دشوار میکنه. حتی در دایره یک دین هم ما با این موضوع کاملا روبرو هستیم. مثلا در خود دایره دین اسلام اگر نگاه کنید، برای اهل سنت چیزهای حلاله که برای شیعیان حلال نیست و برای شیعیان چیزهای حلاله که برای اهل سنت حلال نیست. به عنوان مثال در بین اهل سنت چیزی به نام نماز استیجاری یا نماز کرایه‌ای وجود نداره. این که ما به یک کسی پول بدیم و اون برای پدر ما یا برای یک کسی که از دنیا رفته نماز بخونه. بنابراین درآمد ناشی از نماز استیجاری در اونجا اصلا معنا نداره و حرامه. ولی در بین شیعیان این کار رایجه و پولی هم که از این راه به دست میاد طبیعتاً پول حلالی است. و درباره سودهای بانکی و بسیاری از مسائل این اختلافات وجود داره. بنابراین اولین مشکل اینه که تلقیهای ادیان و بلکه فرقه های یک دین از فرمان الهی با هم دیگه متفاوته. دومین مشکل اینه که بسیاری از مصادیق کسب رزق در دنیای جدید وجود دارن که در متون دینی هیچ گونه تکلیفی برای اینها روشن نشده و علما باید با فکر شخصی خودشون یا با گفتگوهای جمعی خودشون تکلیف اونها رو روشن کنن. مسائلی مثل سود بانکی، پول فروشی، سود به دست آوردن از طریق خرید و فروش سکه و دلار و تجارت‌های الکترونیکی و امثال اینها. بنابراین نظریه فرمان الهی در این حالی که خیلی راهگشاست، اما به نظر میرسه که در همه جا به وضوح تمام قابل استنباط و قابل کشف نیست و شخص مؤمن ناگزیره که به عقل خودش یا به عرف و به سنت مراجعه بکنه. بنابراین من خودم هم نظرم اینه که ما برای تشخیص حلال و حرام بهتره که از معیارهای عقلانی و اخلاقی استفاده بکنیم. دلیلش هم بسیار روشنه، چون از نظر این بنده حقیر اخلاق بر دین مقدمه. یعنی شخص نخست باید اخلاقی باشه تا دیندار بودن برای او سودی داشته باشه. انسان بی اخلاق اگر تمام قانونهای دینی رو هم انجام بده هیچ گرهی از کار او گشوده نخواهد شد. به همین خاطر من گمان میکنم بهتره که ما از معیارهای عقلانی و اخلاقی استفاده کنیم برای اینکه بفهمیم حلال و حرام یعنی چی، یا روزی ناپاک و روزی پاک یعنی چی. دوستان در تک تک جملات من با نظر انتقاد در واقع نگاه کنید و به شکل کاملا بیرحمانه حرفای من رو حتما نقد بکنید. من گفتم فقط دارم سر نخ میدم برای تأمل کردن، هیچ گونه حرف قاطعی که به درستیش یقین داشته باشم نمیگم، چون خودم برای حرفای خودم میتونم موارد نقض فراوانی رو جستجو بکنم. اما اون چیزی که اجالتاً به ذهنم رسیده ایناست. من گمان میکنم اولین و مهمترین معیاری که برای تعیین رزق حلال از حرام باید در نظر بگیریم حقوق دیگرانه. اون رزقی که کسبش متضمن آسیب رساندن به دیگران و تضییع حقوق دیگران باشه، این رزق رزق ناپاکی است و اون رزقی که به دست آوردنش آسیبی به کسی نرسونه و حقوق کسی رو ضایع نکنه، این رزق رزق حلالی است و میشه از او با خیال راحت استفاده کرد. در برخی از موارد ممکنه که شخصی که حقش ضایع شده خودش از این تضییع حقوق اصلا خبر نداشته باشه. فرض کنید که یک کسی از یک شهرستانی اومده تهران، همون ترمینال که پیاده شده، یک راننده زرنگ اونو گیر آورده و چند برابر مبلغ کرایه رو از او گرفته و او هم خوشحال و خندان مبلغ رو پرداخت کرده و رفته و ممکنه که او روز بعد برگرده و اصلا متوجه نشه که راننده چند برابر از او بیشتر کرایه گرفته. یا پزشکی که بر اثر ناآگاهی بیمار خودش چند برابر آنچه که حق اوست از بیمار طلب میکنه و بیمار به خاطر اینکه مجبوره یا به خاطر اینکه واقعا میخواد مشکلش حل بشه با رضایت خاطر پولو میپردازه. یا فروشنده‌ای که با اتکا به جهل خریدار چند برابر قیمت کالا رو میفروشه و مشتری چون خبر نداره از قیمت کالا با رضایت خاطر پولو میده. در این سه مورد که مشتری و بیمار و مسافر با رضایت خاطر پولو پرداخت کردن، باز هم میتونیم با اطمینان بگیم پولی که اون اشخاص به دست آوردن پول حلالی نیست، به خاطر این که رضایت ناشی از ناآگاهی نمیتونه مجوزی باشه برای اینکه ما با دیگران آنگونه که دلمون میخواد برخورد کنیم و قیمت ها رو اونجور که میخوایم تعیین کنیم. ما چون به دانشجویان خارجی اینجا درس میدیم، من بارها دیدم، من قزوینم به خارجی ها درس میدادم، دانشجویان خارجی روز اول رسیدن فرودگاه میخوان یه راننده گیر بیارن که اونا رو به قزوین بیاره مثلا یا به مؤسسه ده خدا بیاره، و چون فارسی هم بلد نیستن از راننده میپرسه مثلا از فرودگاه تا اینجا 50,000 تومانه، راننده میگه که مثلا 700,000 تومان، اون بیچاره هم نمیدونه، پولو پرداخت میکنه و میاد و میگه چقدر ایرانی آدمای مهربونی ان، کیف منو آورد توی ماشین گذاشت و تو راه مثلا به من خندید، ولی خب کلا سرش گذاشته. بنابراین اینی که میگیم حقوق کسی ضایع نشه، این معناش اینه که حتی اگر او خودش خبر نداشته باشه و ظاهرا راضی باشه، این هم باز مجوز نمیشه. نکته بعدی در اینجا اینه که گاهی اوقات تضییع حق دیگران و آسیب رساندن به دیگران در کوتاه مدت اتفاق نمیفته، در بلند مدت اتفاق میفته. یعنی وقتی ما در بلند مدت نتایج یک نوع کسب روزی رو در نظر میگیریم، متوجه میشیم که داره به دیگران آسیب میرسونه، ولی در کوتاه مدت این اتفاق نمیفته. بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که در جوامع بیمار مثل جامعه ایران، افرادی که باهوشن میتونن نبض بازار رو در دست داشته باشن، از طریق خوندن اخبار سیاسی و از طریق رصد مسائل جامعه میتونن پیش بینی کنن که قیمت زمین بالا میره یا پایین میاد، قیمت سکه چطور میشه، قیمت دلار چطور میشه، و بعد در اون زمینه‌ها سرمایه گذاری میکنن و در عرض چند هفته یا چند ماه ثروتی رو به دست میارن که در عمرهایی نمیشه اون ثروت‌ها رو به دست آورد. خب ظاهرا کار خلافی انجام ندادن، باهوش بودن، از هوششون هم به خوبی استفاده کردن و پولی به دست آوردن، ولی این افراد در بلند مدت به اقتصاد کشور آسیب میزنن، نه فقط به یه نفر، دو نفر، سه نفر. از این جهت به گمان من چون این کسانی هم رزقشون رزق پاکی نیست، رزق ناپاکی است، به خاطر اینکه توازن و تعادل رو در جامعه به هم میزنه و کاخ اونها برافراشته میشه به قیمت اینکه هزاران نفر در این جامعه فقیر بشن و تبعیض در جامعه روز به روز بیشتر بشه، فاصله طبقاتی بیشتر بشه و فاصله غنی و فقیر بیشتر بشه. احتکارها هم در اینجا جای خودشون رو پیدا میکنن. بنابراین من گمان میکنم اولین و مهمترین معیاری که برای تشخیص حلال از حرام باید در نظر بگیریم اینه که در فرایند کسب این رزق، حق کسی یا کسانی ضایع شده یا نه و آزار به کسی یا کسانی رسیده یا نه. معیار دومی که میتونیم ازش برای تشخیص حلال از حرام استفاده کنیم و گاندی بر روی این معیار تاکید میکرد، زحمت و کوششه. رزق حلال و پاک اون رزقیه که برای به دست آوردنش انسان کوشش کرده باشه و زحمت کشیده باشه، و رزق حرام رزقی است که بدون رنج و کوشش به دست بیاد. کاملا معلومه که در اینجا منظور ما از کوشش، کوشش بدنی نیست، کوشش ذهنی و فکری رو هم در نظر داریم. محققان، دانشمندان، معلمان و کسانی که مغز متفکر جامعه هستن ظاهرا عرق نمی‌ریزن و کار بدنی انجام نمیدن، ولی پولی که به دست میارن نتیجه مساعی فکری و کوشش‌های ذهنی اونهاست. بنابراین پولی که اونها به دست میارن پول قطعا درستی است. پولهایی هم که از طریق کوشش کسی دیگه به دست اومده ولی با رضایت او به کسی دیگه واگذار شده، این پولها به نظر من مصداق پول از راه کوشش به دست آمدن، مثل پولی که از طریق ارث حلال به کسی میرسه یا از طریق هدیه به کسی میرسه. اینجا کوشش شده ولی کوشش رو کسی دیگه انجام داده. چرا من قید کوشش و زحمت رو روش تأکید میکنم؟ برای اینکه جلو مفتخوری و پختخاری و تنبلی رو بگیریم. جلوه اینو بگیریم که در جامعه کسانی باشن که بر اثر اوضاع نادرست جامعه بتونن بدون تلاش و کوشش کسب درآمد کنن و کسانی که توانایی کار کردن دارن به نام گدا، به نام سید، به نام صوفی، به نام روحانی از راه صدقه و نذورات و اوقاف و فتوحات و صدقه ها و امثال اونها کسب درآمد کنن. قطعا این پولهایی که از این راه به دست میاد که شخص کاری نمیکنه، از یه سری رانت ها و یه سری امتیاز ها داره استفاده میکنه، تردیدی نداریم که این پولها پول پاکی نمیتونه باشه. بنابراین کسی که بدون کوشش مثبت از نتایج زحمات دیگران استفاده میکنه، قطعا پول او پول حلالی نمیتونه باشه. من تا اینجا به دو معیار اشاره کردم، یک معیار کوشش و تلاش بود و یک معیار هم ضایع نکردن حقوق دیگران و آسیب نرسوندن به در واقع دیگران بود. در کنار این دوتا متمم هم میذارم برای اینکه کار خیلی سفت و سخت بشه و دیگه در تشخیص رزق حلال ما کمتر با مشکل روبرو بشیم. این دو متمم هم خیلی شخصی هن. متمم اول قانون طلایی اخلاقه. قانون طلایی اخلاق میگه برای خودت بپسند، برای دیگران بپسند چیزی رو که برای خودت میپسندی، و اگر چیزی رو برای خودت نمیپسندی اینو برای هیچ کسی نپسند. به این میگن گولدن رول، یعنی قانون طلایی اخلاق، که در تمام ادیان، در تمام اقوام، در تمام مکاتب و مذاهب و نهله ها و فرقه ها این قانون محترمه و مرتوجه قرار میگیره. و بسیاری از کسان گفتن که اگر ما همین قانون رو به عنوان تنها قانون اخلاقی زندگی مورد نظر قرار بدیم، به کلی زندگی ما اخلاقی خواهد شد. خواهش می‌کنم مدت یک ماه با این قانون زندگی کنید. یعنی هر کاری می‌خواید انجام بدید، ببینید آیا دوست دارید که دیگران همین کار رو با شما انجام بدن یا نه. اون وقت اگه خواستی تصمیم بگیرید. مثلا شما کارمند یک اداره‌ای هستید، ساعت 2 دیگه خیلی خسته شدید، 2:30 یا 2:30 باید تعطیل کنید. در همین موقع یک کسی میاد به شما مراجعه می‌کنه و میگه من از اون ور تهران اومدم، لطفاً کار منو انجام بدید. کارش یک 40 دقیقه طول می‌کشه، شما 10 دقیقه بیشتر از وقت باید اونجا بمونید و کاملاً هم حق با شماست. میتونید بگید ساعت 2:30 اینجا تعطیل میشه، برید فردا بیاید، ولی او از جای دوری اومده. یک لحظه خودتون رو به جای او بذارید. آیا حاضرید در چنین شرایطی کسی چنین جوابی به شما بده یا نه؟ اگر حاضر نیستید شما هم اون جواب رو به او ندید. خودمون رو به جای فرزند بذاریم، خودمون رو به جای مادر بذاریم، خودمون رو به جای پدر بذاریم، خودمون رو به جای همسایه بذاریم، خودمون رو به جای ارباب رجوع بذاریم و با این نگاه زندگی کنیم. قانون طلایی اخلاق میتونه زندگی ما رو متحول کنه. هر جور که خواستید کسب رزق کنید، یک لحظه خودتون رو به جای دیگران بذارید. آیا راضی هستید دیگران از این طریق کسب رزق کنن؟ آیا این رزقی رو که برای خودتون میپسندید برای همه آدم‌های دنیا میپسندید یا نه؟ اگر دیدید نه، راضی نیستید که دیگران هم از این راه کسب رزق کنن و این پول در واقع برای شما پول درستی نیست، طبیعتاً خودتون هم نباید اون کارو انجام بدید. کانت، دوستان، که بارها تو جلسات اسمش رو آوردیم، یک معیار خیلی شگفت‌آور برای تشخیص درست از نادرست آورده. این معیار واقعاً معیار شگفت‌آوری است. نقدهای جدی بر این معیار وجود داره، اما در درون این معیار که کانت میگه، به نظر من گفتنی‌ها و شنیدنی‌های فراوانی وجود داره و خیلی میشه ازش آموخت. کانت میگه اگر شما نمیتونید تشخیص بدید الان وظیفتون چیه، یک لحظه به این فکر کنید که آیا حاضرید تمام انسان‌های دنیا اون کار رو انجام بدن یا نه. اگر دیدید حاضر نیستی تمام آدم‌های دنیا اون کار رو انجام بدن، پس اون کار درستی نیست. ولی اگر دیدید نه، حاضرید تمام انسان‌های دنیا اون کار رو انجام بدن، اون کار درستی است. منظور کانت اینه که اگر فرض کنیم تمام انسان‌های دنیا اون کار رو انجام بدن، اون وقت ببینیم منافع ما به خطر میفته یا نه. اگر دیدیم همه این کارو بکنن منافع ما به خطر میفته، پس عقل میگه کاری رو که خوش نداری همه آدمهای دنیا انجام بدن، حق نداری انجام بدی. دقت میکنید؟ من میخوام پول از شما قرض بگیرم و میدونم که نمیتونم به شما پسش بدم و میدونم که اگر بگم نمیتونم پسش بدم شما به من پول قرض نمیدید. آیا میتونم بدون اینکه به شما بگم که نمیتونم پولتون رو پس بدم از شما قرض بگیرم یا نه؟ کانت میگه فرض کن تمام آدمهای دنیا در یک چنین شرایطی برن پول قرض بگیرن و با علم به این که نمیتونن قرضشون رو پس بدن یادآوری نکنن که ما نمیتونیم پس بدیم، بعد از 10 سال چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمیکنه و هیچ کس به هیچ کس پول قرض نمیده. بنابراین شما اگر بار بعدی به پول احتیاج داشته باشید، دیگه کسی به شما پول قرض نخواهد داد. بنابراین اگر این کار رو همه آدمیان انجام بدن، مستقیماً ضررش به شخص شما میخوره. درسته؟ پس عقل میگه این کار رو نکن. دوستان، خواهش میکنم به جمله‌ای که میگم دقت کنید. کانت میگه چنان رفتار کن که هر عمل تو توانایی تبدیل به یک دستور جهان شمول رو داشته باشه. آنچنان رفتار کن که هر کار تو بتونه به یک قاعده جهانی تبدیل بشه. دقت میکنید؟ اینجا منظورش دقیقا همینه که آیا تو حاضری تمام انسانهای دنیا این کار رو انجام بدن یا نه. من گمان میکنم از این سخن کانت به عنوان یک متممی برای اون دوتا اصلی که گفتم میتونیم استفاده کنیم. آیا روشی که ما داریم ازش پول در میاریم، روش کارمند بودن ما، روش معلم بودن ما، نمیدونم هر روشی که داریم برای پول در آوردن، آیا حاضریم تمام انسان‌های دنیا با این روش پول در بیارن یا نه؟ اگر دیدیم واقعا راضی نیستیم این اتفاق بیفته، پس پولی که داریم به دست میاریم پول پاکی نیست، پول درستی نیست. در اینجا دو معیار بیشتر وجود نداره، یکی وجدان اخلاقی ما و یکی هم عقل سلیم ما. اگر کسی این دوتا رو نداره یا به این دوتا اعتماد نداره، دیگه ما اصلا حرفی با اون نداریم، انشالله خداوند خودش مشکل اونو حل میکنه. ولی بنا رو بر این میذاریم که یک وجدان اخلاقی و یک عقل سلیم وجود داره در درون ما که میتونه اینو تشخیص بده. وقتی که از پیامبر اسلام پرسیدن که ما از چه کسی فتوا بگیریم، فرمود استفت قلبک ولو افتا کل مفتون. تو با فتوای مفتیها و با نظر مراجع تقلید کار نداشته باش، تو به قلبت نگاه کن، ببین قلبت به تو چی میگه. این در شرایطی است که انسان به سلامت قلب خودش ایمان داشته باشه و با خودش صادق باشه. انسانی که کلاه سر خودش میگذاره، هر قانونی رو میتونه توجیه کنه، از هر قانونی میتونه سوء استفاده کنه و میتونه در بین قانونها در واقع لایی بکشه و بره و راه خودش رو باز کنه. ما واقعا الان روی سخنمون با اون اشخاصی است، روی سخن ما با کسانی است که اجمالا به وجدانشون و عقل خودشون احترام میگذارن. خب با دو معیار، ضایع نکردن حقوق دیگران و زحمت کشیدن، و با دو متمم قانون طلایی اخلاق و قانون اخلاقی کانت، من گمان میکنم با این چارتا ما اجمالاً تا حدود زیادی میتونیم بفهمیم که آیا رزقی که به دست میاریم رزق حلالی است یا رزق حلالی نیست. اگر شخص دیندار باشه و خداوند تبارک و تعالی رو حاضر و ناظر بدونه بر خودش و همواره در هر کاری به خداوند توجه داشته باشه، واقعا دیگه به این بحثا نیازی نداره. اون ناظر درونی که داره از خداوند اطاعت میکنه، راهش رو باز میکنه و میره جلو. ما الان روی سخنمون با کسانی بود که طرفدار یک دین خاصی که حلال و حرام رو برای اونها مشخص میکنه نیستن و میخوان با عقل و وجدان خودشون راه رو پیدا کنن و معیار داشته باشن. دوستان میخوام خیلی کارو براتون سخت کنم واقعا، ولی خواهش میکنم از این سختی ها نهراسید. ما برای اینکه زندگی سالمی داشته باشیم یک سری تعهدات رو باید حتما رعایت کنیم. با اون دوتا معیار و اون دوتا متمم الان به این مطلب میرسیم که در قالب اوقات میتونیم تکلیف رزقمون رو به روشنی دریابیم و بفهمیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم. من فکر میکنم برای اینکه بفهمیم رزق ما حلاله یا نه، برای اینکه رزق ما حلال باشه لازمه 4 تا مطلب رو در نظر داشته باشیم. یکی زمان، یکی کمیت، یکی کیفیت و یکی هم قیمت. درباره زمان معمولا اینجوریه که در یک نظام سالم، نه یک نظام ناسالم، از افراد خواسته میشه در یک بازه زمانی خاصی در محل کار خودشون حاضر باشن، مثلا از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، یا مثلا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، 8 ساعت، 7 ساعت، 6 ساعت، بستگی داره به در واقع برنامه ریزی های اون کشور یا اون سازمان یا اون کارخانه یا اون اداره. من گمان میکنم برای اینکه رزق حلال باشه، شخص باید درباره زمان کارش چند تا تعهد رو داشته باشه. یک تعهد اینه که در زمان حضور در محل کار حتما کارهایی رو انجام بده که به او محول میشه. وقت کار رو صرف در واقع کارهای شخصی، گپ و گفتگوهای دوستانه و وقت تلف کردنهای الکی و بیخود نکنه. من واقعا اینو از طریق سر زدن به ده ها اداره و سازمان دارم بگم که گوشی های تلفن همراه یکی از بزرگترین عوامل حرام کننده رزق مردمن. شما از مدیر اداره ها و مدیران کارخانه ها بگیرید تا پزشکان متخصص درجه اول، تا استادان دانشگاه، تا کارمندهای معمولی، همه گوشی ها رو جلو دست خودشون میذارن بدون اینکه تمرکز در کار داشته باشن، دائم دارن گوشی چک میکنن و هر ارباب رجوعی بیاد یا کاری بهشون مراجعه میشه با سرعت کارو تمام میکنن که دوباره پناه ببرن به درون گوشی و سر بزنن ببینن توی گوشی چه خبره. من خدا میدونه چقدر پزشک دیدم که به سرعت معاینه میکنه، به سرعت تشخیص میده، به سرعت تجویز میکنه و بلافاصله گوشی رو برمی‌داره و شروع میکنه رفتن به داخل گوشی. در عموم اداره ها شما وقتی وارد میشید میبینید از 100 تا کارمند 70-80 تا واقعا مشغول باز کردن گوشی ها، دیدن گوشی ها و چک کردن مطالب داخل اونها هستن. من تردیدی ندارم که این کار رزق رو ناپاک خواهد کرد. انسانی که باید با تمرکز کار بکنه وقتی دائما یه گوشه چشمش به گوشیشه و میخواد ببینه چه پیامی اومد، چه پیامی نیومد، چه نمیدونم اتفاقی افتاد، این آدم نمیتونه کارش رو با دقت انجام بده، مخصوصا اگر وارد یه گفتگوی طولانی بشه و بعد ارباب رجوع داشته باشه و هی به سرعت ارباب رجوع رو اثر خودش باز کنه تا دوباره بره ادامه اون گفتگو رو بگیره. جامعه ناسالم میشه، نظام اداره ها، نظام کارخونه ها، نظام سازمان ها به هم میریزه. بنابراین باید مراقب این موضوع بود. از طرف دیگه کسانی هم هستن که در اداره ها یا در سازمان ها و کارخونه ها وقتشون رو صرف گفتگوهای فراوان میکنن. بنابراین از تمام زمینه هایی که باعث اتلاف وقت میشن باید پرهیز کرد. درباره زمان یه نکته دیگه هم میخوام بگم، یکم سختگیرانه و اونم اینه که اگر کسی با تجربهش، با سرعتش، با هوشش در زمان کوتاهی کارهای محوله رو انجام داد و وقت اضافی آورد، به نظر من حتی اگر اون وقت اضافی رو صرف کارهای شخصی کنه باز هم به رزق خودش آسیب زده، چون این کسی یا باید به همکارانش کمک کنه یا وقتش رو صرف بالا بردن دانش و مهارت خودش کنه و صرف آموختن چیزهای جدید کنه تا در کار خودش و در کار سازمانش و در راندمان اون سازمان بتونه تأثیر مثبتی بر جا بگذاره. بنابراین بهانه‌ای برای فرار کردن از زمان کار نیست. بجز نیم ساعت یا کمی کمتر یا بیشتر که صرف غذا میشه و صرف استراحت‌های خیلی خیلی لازم میشه، بقیه زمان کار واقعا باید صرف کار بشه. استاد ما دکتر پورنامداریان عزیز رفته بود ژاپن، میگفت امکان نداره شما ببینید که از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کارمندان حتی 10 دقیقه استراحت میکنن. اصلا چیزی به نام استراحت کردن وجود نداره. این در حالی است که در کشور ما غالب افراد طبق آمارهای رسمی در طول روز بیش از نیم ساعت کار مفید انجام نمیدن، یعنی 8 ساعت سر کارن، نیم ساعت میانگین کار مفید انجام میشه. خب وضعیت کشور اینجوری میشه. در باره کمیت لازمه که به این نکته توجه کنیم که اون جنسی و کالایی که ارائه میکنیم به اندازه باید باشه. در اینجا تأکید روی کمفروشیه، از هر گونه کمفروشی باید پرهیز کرد. درباره کیفیت که خیلی مسئله مهمتریه، باید به این نکته توجه کنیم که شخص باید تمام تلاشش رو در حد وسواس به کار بگیره، دقت وسواس گونه رو به کار بگیره که کارش رو به درست‌ترین شکل ممکن، به بهترین شکل ممکن، به دقیق‌ترین شکل ممکن انجام بده، با کیفیت بالا و با عالی‌ترین در واقع کیفیتی که امکان پذیره. در اینجا به نظرم باید شخص گمان کنه برای خودش داره کار میکنه یا برای عزیزانش داره کار میکنه. شخصی که داره هواپیما میسازه مثلا، اگر واقعا بر این باور باشه که خودش باید سوار این هواپیما بشه، محال در ساختن اون هواپیما در واقع سهل‌انگاری کنه. هیچ گونه سهل‌انگاری و بی‌دقتی در اینجا قابل قبول نیست. شما تفاوت کیفی کالاهای ایرانی و آلمانی و ژاپنی رو میتونید با هم دیگه مقایسه کنید و کشورهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیستن. واقعا کالایی که ما درست میکنیم غالبا عمر مفیدش واقعا خیلی خیلی کمتر از زمانی است که پیش بینی میشه. ساعتی شما میخرید میبینید در عرض یک هفته از کار افتاد، یک یخچالی میخرید میبینید در مدت کوتاهی مشکلات بزرگ پیدا کرد. به نظرم کیفیت کاری که داریم انجام میدیم به عنوان معلم، به عنوان کارمند، به عنوان کارگر، به عنوان نمیدونم حمال، رفتگر، پزشک، مدیر، در هر شغلی باید تا آخرین حد وسواس بالا بره و ما کارها رو به درستی تمام انجام بدیم. اینجا یک مطلب مهم دیگه هم وجود داره، اونم اینه که اگر شخص کاری رو قبول کنه که شایستگی انجام اون کار رو نداره، قطعاً اولین اتفاقی که در اینجا میفته اینه که کیفیت قربانی میشه. من همیشه میگم در یک جامعه ناسالم که مبتنی بر شایسته سالاری نیست، یکی از اولین قربانی ها کیفیته. انسانی که فقط بر اساس روابط اومده شده مدیر یک جایی و هیچ گونه دانشی و شایستگی برای تصدی اون مقام نداره، این انسان چطور میخواد کاری انجام بده با کیفیت بالا؟ نتیجه این میشه که در این جامعه کیفیت همه امور پایین میاد. دوستان، اگر این چیزهای سطحی که من گفتم در مقابل آقای دکتر که دکتر اقتصادن خیلی بی‌ادبی هم کردم، اینها واقعا رعایت بشه و ما این امور رو در نظر بگیریم، با این وجدان کار بکنیم، ببینید جامعه در مدت کوتاهی به کجا خواهد رسید و چقدر کیفیت زندگی در این جامعه بالا خواهد رفت. به همین خاطر من گمان میکنم اگر مولانا لقمه حلال رو اصل همه رشدها و پیشرفتها میگیره، یک دلیلش میتونه این باشه که لقمه حلال اگر به درستی اتفاق بیفته یک مجموعه عظیمی از اتفاقهای خوب رو در جامعه ساماندهی میکنه و مجموعاً به آرامش، رفاه، امنیت و رشد جامعه کمک میکنه. نکته بعدی که میخوام برای دوستان عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، در یک جامعه سالم از جهت سیاسی و حکومتی کسب رزق حلال واقعا آسونه. در این جامعه که از آزادی و امنیت و عدالت برخورداره، افراد طبق توانایی‌هاشون، استعدادهاشون، دانش‌هاشون رشد می‌کنن، به مقامات میرسن، مناصب رو به دست میارن و همه چیز سر جای خودشه و شایسته سالاری به درستی ترین شکل اتفاق میفته. در این جامعه به خاطر اینکه قواعد و ضوابط وجود داره و نظارت دقیق وجود داره، جلو سوء استفاده های مالی تا حد زیادی گرفته میشه. در چنین جایی احتمال اینکه افراد سر جای خودشون قرار بگیرن خیلی زیادتره. اما در یه جامعه بیمار که شایسته سالاری نیست، قانون عادلانه نیست، مناصب و مشاغل و کارها بر حسب روابط بین افراد تقسیم میشه، آدم ها سر جای خودشون قرار نمیگیرن، طبیعیه که در یک اینجور جامعه کسب حلال واقعا سخت‌تر باشه. در این جامعه که شما سالها زحمت کشیدید و مدرک گرفتید و یک کسی دیگری بدون هیچ شایستگی اون جا رو میتونه بگیره و شما مجبور زیر دست او باشید، کسب رزق حلال واقعا دشوارتر میشه. یک حدیثی از امام صادق هست توی میزان الحکمه هم اومده که میگه کسب رزق حلال از جنگیدن با شمشیر سخت‌تره. دقت میکنید؟ این به خاطر اینه که جامعه ناسالمه. اگر جامعه سالم باشه، در این جامعه واقعا کسب حلال آسون میشه و آدم‌ها به راحتی به حقوق خودشون میرسن. نیازی دیگه به در واقع دور زدن قانون، نیازی به انجام دادن کارهایی که برای اون کارها ساخته شدن ندارن. بنابراین من گمان میکنم در کنار کوشش و مجاهدت فردی برای کسب حلال، باید تلاش کنیم که جامعه به یک مسیر سالمی بیفته که قانون و نظم و شایسته سالاری توش وجود داشته باشه که کسب حلال آسان‌تر باشه. برگردیم به مولانا. دوستان، خیلی من درباره کسب حلال صحبت کردم. حالا میخوام یه نکته دیگه بگم. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی نکته دقیقه. اون نکته اینه که کسب حلال به تنهایی کافی نیست. اگر وجود انسان که اون غذای حلال رو میخواد استفاده کنه سالم نباشه، کسب حلال چندان گرهی از کار انسان باز نمیکنه. کم نیستن کسانی که حلال وارد وجودشون میشه و حرام میشه، و کم نیستن کسانی که حرام وارد وجودشون میشه و حلال میشه. دقت میکنید؟ در واقع انسانهایی هستن که کارخانه تبدیل حلال به حرامن و انسانهایی هم هستن که کارخانه تبدیل حرام به حلالند. این معناش چیه؟ این معناش اینه که ما یک وظیفه‌مون اینه که رزق حلال به دست بیاریم. وظیفه بعدی اینه که رزق حلال رو صرف کار حلال کنیم. یعنی غذای حلال بخوریم، اما غذای حلال رو به خدمت، به ایمان، به صداقت، به انصاف، به خیشتنداری، به خیرخواهی، به نیکوکاری و به این چیزها تبدیل کنیم. انسانی که غذای حلال به دست آورده، ولی غذای حلال وقتی میره وجودش میشه مایه حسادت، این داره غذای حلال رو حرام میکنه. انسانی که غذای حلال به دست میاره ولی وجودش پر از نفرته و غذای حلال میشه دستمایه نفرت او، این غذا رو داره حرام میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه که انسان باید گذشته از این که غذای حلال به دست میاره، وجودش کیمیای تبدیل حلال به حرام نباشه، بلکه کیمیای تبدیل حرام به حلال باشه. این خورد گردد پلیدی زو جدا. یک کسی غذا میخوره پلیدی تولید میکنه، آن خورد گردد همه نور خدا، این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. بنابراین کسی که زحمت کشیده، حق کسی رو ضایع نکرده، پول حلال به دست آورده، غذای حلال به دست آورده، اما آدم خسیسیه، آدم بخیلیه، آدم حریصیه، آدم کینه ورزی هست، این آدم حلال خدا رو وارد وجودش میکنه، تبدیل به حرام میکنه. این فایده ای نداره. این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. مولانا میگه که در یک خانقاهی صوفیا اومدن پیش استادشون و گفتن که یکی از این صوفیایی که تو خانقاه ماست هم خیلی حرف میزنه، هم خیلی میخوره و هم خیلی میخوابه، شما لطفاً این آقا رو نصیحتش کنید. شیخ اون آقا رو دعوت کرد و گفت که گفتن شما خیلی پرخور و پرخواب و پرسخنید، پرحرفید، و بعد یه مقداری نصیحتش کرد که گفت باید میانه رو باشی، مثلا اینجور کارها رو انجام بدی. اون مرید که خیلی انسان بزرگی بوده از سخنانش میفهمیم، به استاد میگه استاد حرفای شما واقعا درسته، ما باید میانه رو باشیم، ولی میانه یک امر نسبیه، حالا بعدا بهش خواهیم رسید. اون چیزی که برای من میانه است برای یک کسی دیگه افراط به نظر میرسه، چیزی که برای بالاتر از من میانه است برای من ممکنه افراط به نظر برسه. بنابراین ما میانه رو باید به درستی تعریف کنیم. گذشته از این، من به نظر میرسه میخوابم، ولی واقعا من در اوقاتی که چشمانم رو بستم دائما در حال تأمل، مراقبه و مکاشفه هستم. حالت من خواب را ماند گهی، مثل خوابه ولی خواب نیست. همنشینت من نیم، سایه من است. برتر از اندیشه ها پایه من است. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. و بعد دوی قضا هم یه توضیحاتی میگه و عذر میخوام، مولانا میگه بعد یه لگن آورد و قضایی رو که خورده بود بالا آورد و در کمال شگفتی همه دیدن که لگن پر شد از مروارید. خیلی عجیبه ها این چیزی که مولانا داره میگه. میگه و بعد گفت ببینید من قضا رو میخورم، ولی قضا در درون من به مروارید تبدیل میشه. بنابراین شما بر قضا خوردن من اعتراض نکنید، به خاطر اینکه کیمیایی در درون منه که این میتونه قضا رو به مروارید تبدیل کنه. بعد مولانا این بیت ها رو میگه، میگه چون که در تو میشود لقم گوهر، تن مزن چندان که بتوانی بخر. اگر لقمه در تو گوهر میشه دست از غذا بر ندار، هر چی میتونی غذا بخور. شیخ روزی بهر دفع سوء زن، در لگن قی کرد پردر شد لگن. گوهر معقول را محسوس کرد. این مرواریدی که تو لگن افتاده بود محسوس بود، این نماد عقل و ایمان و عشقی بود که در درون اون شخص بود. برای اینکه اون عشق و ایمان درونی رو به دیگران نشون بده، معقول رو به محسوس تبدیل کرد، چون مردم نمیتونن عشق رو ببینن ولی مروارید رو میتونن ببینن. پیر بینا بهر کم عقلی مرد، چون که در معده شود پاکت پلید، قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید. اگر در معده تو پاک پلید میشه باید خیلی مراقب باشی. هر که در وی لقمه شد نور جلال، هر چه خواهد تا خورد او را حلال. بنابراین دوستان نکته خیلی مهم اینه که نه تنها باید رزق حلال به دست بیاریم، بلکه باید چنان روی وجودمون کار کنیم که این رزق حلال در وجود ما به عبادت، به خدمت، به حقیقت جویی، به معنویت، به حکمت و به اینها تبدیل بشه. وگرنه اگر رزق حلال رو فقط صرف امور مادی کنیم، حلال در وجود ما به حرام تبدیل شده. یه تیکه از مناقب العارفین صفحات 186 و 187 براتون میخونم. مولانا در مناقب العارفین میگه بسیار لقمه حلال باشد که جز کسل و دقل و فشل بار نیارد. لقمه ای که در جان تو شوق و ذوق افزاید و رغبت بدان عالم نماید و میل بر طریقه انبیا و اولیا رویاند، بدان که حلال است. دانستنی است و گفتنی نیست، خموش. و اگر از آن لقمه برعکس اینها سرزند، بدان که حرام محض است. لقمه را چندان که توانی خوردن بخور، اما نگاه دار تا خود را در امور دنیا خرج نکنی. البته جهد کن که در راه حکمت و استماع کلام اولیا و انبیا صرف شود، و الا لقمه تو را خورده باشد. یه وقت ما غذا رو میخوریم، یه وقت غذا ما رو میخوره. باید مراقب باشیم که ما خورنده غذا باشیم، نه غذا خورنده ما. از اینجا میخوام به یه نکته دیگه برسم و اون نکته همینه که دوستان، من گفتم که حلال خوری شرط لازم معنویت، شرط لازم رشد حکمی و رشد دینی و رشد عرفانیه، اما و هزار اما، شرط کافی نیست. این نکته بسیار مهمی است. در کنار لقمه حلال امور دیگری رو هم باید در نظر بگیریم، وگرنه لقمه حلال به تنهایی ممکنه که مشکل ما رو حل نکنه. بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که شما در اطرافیانتون انسانهایی رو میشناسید که پدران و مادرانی که واقعا کار کردن و غذاشون حلال بوده، اما فرزندان ناسالمی از اونها به وجود اومده. دقت میکنید، این نشون میده که غذای حلال به تنهایی کافی نیست. شکی نیست که نوح علیه السلام رزقش حلال بود ولی پسرش ببینید سر از کجا در آورد، و شکی نیست که فرعون رزقش حرام بود ولی همسر او آسیه ببینید به کجا رسید. بنابراین پدر و مادری که گمان میکند فقط با رزق حلال بچه خوب بار خواهد اومد اشتباه میکنه. در کنار رزق حلال باید آگاهی درباره فرزند پروری، رابطه خوب با فرزند داشتن، وقت گذاشتن برای فرزند و صدها شرط دیگر رو هم در نظر بگیریم. وگرنه اگر همه چیز رو به رزق حواله بدیم به نظر میرسه کافی نیست. این دقیقا مثل بحث اعتماده. انسانی که از یک جهت قابل اعتماده معناش نیست که از همه جهت قابل اعتماده. مثلا من فرض کنید از جهت ادبیات ممکنه ها انشالله همینجوری باشه، قابل اعتماد باشم، این معناش نیست که از نظر اخلاقم قابل اعتمادم، از نظر دوستی هم قابل اعتمادم. یه پدر و مادر از این جهت که عاشق بچه هن قابل اعتمادن برای بچه، ولی از این جهت که هیچ علمی برای پرورش بچه ندارن اصلا قابل اعتماد نیستن. دقت میکنید؟ بنابراین از یک جهت قابل اعتماد بودن معناش این نیست که از همه جهت قابل اعتمادیم. رزق حلال هم دقیقاً معنیش اینه. رزق حلال یکی از فاکتورها برای رشد معنویه، اما جای مسائل دیگر از جمله آگاهی رو نمیگیره و ما حتماً به این موضوع توجه باید داشته باشیم. دوستان اگه خسته نشدید یکم بحث رو شیرین‌تر می‌کنم و ادامه میدم. بریم سراغ موضوع بعدی که مولانا در مثنوی و دیوان شمس مطرح می‌کنه و اونم بحث لذت غذا خوردن و تعادل در غذا خوردنه. نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که دوستان غذا خوردن یکی از بزرگترین لذات زندگیه و من فکر میکنم که بخش عظیمی از کوشش های ما در طول روز درست به هدف غذا خوردن و لذت بردن از غذا صورت میگیره. اگر یه روزی لذت غذا خوردن رو از زندگی بشر حذف کنیم من واقعا نمیدونم بر سر تمدن بشری چی خواهد اومد. سعدی میگفت اگر اینقدر که توجه ما به رزق به رزاق بود وضعیت زندگی ما این نبود. واقعا تقریبا میشه گفت تنها کاری که با حضور قلب کامل انجامش میدیم غذا خوردنه. درسته موقع غذا خوردن عموما ساکتیم و حواسمون هیچ جا نمیره. تنها کاری که با همه وجود ازش لذت میبریم و سه وعده هم در روز انجام میدیم، هیچ وقت هم نمیپرسیم چرا داریم این کار رو انجام میدیم، غذا خوردنه. به هر حال لذت غذا خوردن و خود غذا یکی از بایسته های زندگی بشره که هیچ کاریش نمیشه کرد، یعنی باید اونو کاملا پذیرفت. دوستان نمیدونم با هرم مازلو آشنا هستن یا نه. مازلو یک هرم در نظر میگرفت و نیازهای بشری رو طبقه بندی میکرد. در کف این هرم نیازهای زیستی وجود دارن، یعنی نیاز به غذا و مسکن و امثال اونها. این نیازهای زیستی اگر برآورده نشن، نیازهای سطح بالاتر اگر برآورده بشن، اتفاق مفیدی در زندگی انسان نمیفته. انسانی که شکمش گرسنه است اگر دنبال معنویت بره، حتی مکاشفه های عرفانی پیدا بکنه، تردیدی نکنید که عرفان او آمیخته است به انواع عقده های روحی و روانی. نیازهای سطح پایین باید ارضا بشن، بعد نیازهای خودشکوفایی باید ارضا بشن، نیاز به عشق، نیاز به دوستی و امثال اینها. این چیزی است که مولانا هم روی او تاکید داره که در کف هرم نیازهای ما نیاز به غذا وجود داره. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. این دقیقا اشاره داره میکنه به همون چیزی که مازلو توی هرم نیازها میگه. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. انسان اگر شکمش سیر شد اون وقت دنبال این میره که دیگران از او تعریف و تمجید کنن، یعنی نیاز به احترام، نیاز به تعریف و تمجید شدن. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. نکته که در اینجا وجود داره اینه که به نظر مولانا اگر این نیاز برآورده نشه به حیات معنوی انسان آسیب‌های جدی وارد خواهد شد. این نکته از این جهت مهمه که در کشوری که در این کشور گرسنه وجود داره، در این کشور سخن گفتن از دین و عرفان و معنویت واقعا سخن نادرستی است. دقت می‌کنید ایمان انسان گرسنه نه تنها هیچ گونه فضیلتی نیست، بلکه میتونه نشانه انواع مختلف سرکوب‌های درونی باشه، مگر انسان‌های گرسنه بزرگی که گرسنگی رو انتخاب کردند، گرسنگی بر اونها تحمیل نشده. مولانا در داستان خر و روباه و شیر میگه که خر بسی کوشید و او را دفع گفت، لیک جوع الکلب با خر بود جفت. غالب آمد حرص و صبرش بود ضعیف، بس گلوها که برد عشق رقیف. زان رسولی کش حقایق داد دست، کاد فقر ان یکون کفر آمده است. پیامبر فرمودن که فقر همسایه دیوار به دیوار کفر است. این که در فارسی میگیم شکم گرسنه دین و ایمان نداره، واقعا یک حقیقت بزرگ توش وجود داره. صنایعی میگه که یک کسی از جوها پرسید که درباره علی و عمر برای من سخن بگو، حق با علی بود یا با عمر بود؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه، گرسنگی یک بلایی بر سر من آورده که نه عمر برای من مهمه نه علی برای من مهمه. گرسنگی تعصب من رو هم از بین برده، دیگه تعصبی نه روی عمر دارم نه روی علی دارم. عذر میخوام، یک کلمه زشت تو این بیت هست که میخونم. حدیقه صنایع، چاپ استاد مدرس رضوی. نه بپرسید از جوها هیزی که از علی و عمر بگو چیزی، گفت باوی جوها که اندوه چاشت، در دلم مهر و بغض کس نگذاشت. شرح لقمه آنچنانم کرد که از تعصب شدم به یک ره فرد. به یک ره یعنی به طور کلی. در مصیبتنامه عطار میگه که یک کسی از یه عارفی پرسید اسم اعظم خدا چیه؟ دوستان میدونید اسم اعظم نام بزرگ خداست، بزرگترین نام خدا که با او میتونن هر اتفاق مهمی رو در جهان رقم بزنن. خب انتظار داشت که یکی از اسمای خدا رو بگه و اون بزرگ گفت اسم اعظم خدا نانه و او خیلی تعجب کرد و ناراحت شد. گفت چرا میگی اسم اعظم نانه؟ گفت به خاطر اینکه من در قحطی نیشابور دیدم که مردم گرسنه نه نماز میخونن نه عبادت میکنن نه به مسجد میرن. اونجا فهمیدم که همه چیز دور نان داره میچرخه. خیلی زیباست، میخونم براتون. سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال، نام مهین یعنی اسم اعظم، میشناسی بازگو ای مرد نیک. گفت نان استین به نتوان گفت لیک. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان شرم دار. گفت در قحط نشابور ای عجب، میگذشتم گرسنه 40 روز و شب. نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نان نام مهینست، نقطه جمعیت و بنیاد دینست. اینه که شادروان شاملو میگفت که غم نان اگر بگذارد، واقعا به یک حقیقت خیلی بزرگ داشت اشاره میکرد. به همین خاطر مولانا هم به این موضوع اشاره میکنه که ما باید واقعا دنبال ارضای متعادل نیاز به غذا خوردن باشیم. از غذا باید لذت ببریم، غذا رو با اشتها بخوریم، با عشق غذا رو نوش جان بکنیم و اجازه بدیم که این لذت در زندگی ما وجود داشته باشه. مولانا میگه اگر کسی لذت غذا خوردن رو نچشه و خودش رو از غذا محروم بکنه، این ممکنه در طول روز دائما به غذا فکر کنه، ولی وقتی از یک غذا خورد و سیر شد دیگه به غذا فکر نمی کنه، به خاطر که این نیاز برآورده شده. و در جامعه‌ای که شکمها گرسنه است، بخش اعظم نیروی خلاقه صرف فکر کردن به غذا و پر کردن شکم میشه. گونه گونه خوردنی ها 100,000، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سر شد اندر دلت 50 طعام. دوستان، کسانی که در طول تاریخ افراطی با غذا مبارزه کردن و میل به غذا خوردن رو در خودشون ارضا نکردن، اینا خیلی زیادن. من 3-4 تا نمونه نوشتم، میخوام برای شما بخونم. از تذکرة الاولیاء عطار میگه ذوالنون مصری 10 سال آرزوی سکبا داشت. سکبا یعنی سرکبا، یعنی آش سرکه، آشی که با سرکه درست شده باشه. 10 سال آرزو داشت که یه وعده سرکه بخوره و این کار نکرد. یعنی 10 سال با این آرزو جنگید. بعد دیگه نهایتاً دید که خیلی این آرزو داره فشار میاره و واقعاً دیگه نمیتونه در مقابل میل به آش سرکه مقاومت بکنه. به خودش گفت که 2 رکعت نماز میخونم، در 2 رکعت نماز قرآن رو ختم میکنم و بعداً این آرزو رو برآورده میکنم تا نفس من بدونه که به این سادگی ها نمیتونه به سرکه با برسه. خلاصه اومد 2 رکعت نماز خوند، در 2 رکعت نماز کل قرآن رو ختم کرد و بعد دید که نفسش خیلی خوشحاله که الان آخ جون دیگه میخوام به آش سرکه برسم. به نفسش گفت که خیال کردی به تو آش سرکه میدم، این کار رو نخواهم کرد و دوباره آش سرکه رو نخورد تا بالاخره پیامبر به خواب یک کسی رفت و به او گفت برو به فلانی بگو که اینقدر خودت اذیت نکن، یه آش سرکه بخور. ذوالنون مصری هم این کار رو کرد. تذکرة الاولیاء صفحه 143 چاپ دکتر استعلامی. سهل ابن عبدالله تستری از عارفان بزرگ مسلمان، دلش میخواد یه تیکه نون و ماهی بخوره و یک روز میره داخل آسیاب. به جای اون خری یا اسبی که اون سنگ آسیا رو میچرخونه، یک روز تا غروب سنگ آسیا رو میچرخونه با اون سختی و بعد میره اون آرزوی خودش رو برآورده میکنه و بعد به خودش میگه از این بعد هر وقت هوس نون و ماهی کردی، یه روز تا غروب باید به جای اسب عصاری کار بکنی. سری سقطی 40 سال دوست داشته که یک کمی گزر در انگبین در عسل بخوره و این کار رو انجام نمیده، تا آخرش هم انجام نمیده. دقت میکنید ابوالحسین نوری به خاطر اینکه دلش میخواد که خرما بخوره، میره یه جایی که تعداد زیادی شیر هست توی جنگل، خودش رو میندازه اونجا. میگه انسانی که آرزوی خرما خوردن تو دلش باشه، اینو شیرا باید بخورن، دنیا رو از لوس وجودش پاک بکنن. من اینا رو جمع کردم، خیلی زیادن، فقط هم به عارفان مسلمان محدود نمیشه، در بین غیر مسلمان ها همینجوره. سان فرانسوای آسیزی، سان فرانچسکو در واقع، یا سان فرانسیس به تعبیر انگلیسی، ایشون تا آخر عمرش هر وقت می‌خواسته غذا بخوره، غذای ساده معمولی، یه مشتی خاک ور می‌داشته توی غذا می‌ریخته و بعد می‌خورده که مزه غذا رو در وجود خودش از بین ببره. دوستان، از این افراط‌ها و از این کارهای ناروا تا دلتون بخواد در فرهنگ بشری اتفاق افتاده. اون وقت نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که غذا خوردن صوفی در ادبیات فارسی شده ضرب المثل. وقتی میخوان بگن یه کسی خیلی مفت خوره و خیلی پرخوره، میگن بس صوفی ها غذا میخوره. دقت میکنید اون افراط ها در ترک غذا کردن، در ترک مزه غذا، کارو به اینجا میرسونه که صوفی ها میشن پرخورترین آدم ها در فرهنگ ما، و وقتی میخوان بگن یه آدمی خیلی شکموه، میگن مثل صوفی هاست. مولانا میگه دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. صوفی ها معمولا آدم های پرخوری هن. جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد، او فارغ است از ننگ دق، از هزاران اندکی زین صوفی هند، باقیان در دولت او میزی هند. و بعد مولانا میگه که یک آقای رفت توی خانقاهی، اولاغش رو به خادم خانقاه داد، صوفیان انقدر گرسنه بودن که اولاغ رو فروختن و از پول اون اولاغ یه غذا برای خودشون تهیه کردن. بعد مولانا میگه که تو جگربندی میان گربگان، اندر اندازی و زان جویی نشان. غذا در مقابل صوفی دقیقا مثل جگریه که افتاده پیش گربه. چجوری گربه به جگر حمله میکنه، صوفی هم اینجوری به غذا حمله میکنن. در میان صد گرسنه گرده‌ای، پیش صد سگ گربه پژمرده‌ای. حافظ میدونی دوستان خیلی آدم عفیفیه، یعنی زبان حافظ هیچ کلمه زشت داخلش نیست. توهین‌آمیزترین سخن حافظ این بیتیه که براتون میخوام بخونم، که صوفیان رو به اولاغ تشبیه میکنه. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف. صوفی ها رو به حیوان خوش علف، یعنی حیوانی که خیلی خوب علف میخورن، تشبیه میکنه. در این ابیات مولانا از یک صوفی سخن میگه که سفره غذا رو میبینه که خالی از یه میخی آویزون شده، با دیدن این سفره غذا چنان از خود بی خود میشه که دور این سفره شروع میکنه به چرخیدن و رقصیدن و سما کردن و خیلی حال عجیبی پیدا میکنه. صوفیای دیگه میان دور اون سفره همه میچرخن. مولانا این داستان رو عرفانی تفسیر میکنه، ولی به نظر من اون تفسیر عرفانی سر جاش محترم. بهترین معنای این داستان اینه که انسانی که نیاز به غذا رو در خودش ارضا نکنه، تا پایان عمرش گرفتار وسوسه غذاست. این نیاز اگر برآورده نشه، اون وسوسه از ذهن ما نمیره. در روانشناسی میگیم نیاز ارضا شده دیگه قدرت برانگیزانندگی نداره. اون نیازیه که ارضا نشده که دائم در ما دغدغه و خارخار ایجاد میکنه. صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامه ها را میدرید، بانگ میزد نک نوای بینوا. نک یعنی اینها، بفرمایید. میگفت ببینید این سفره نوای بینواست، قحط ها و درد ها را نک دوا. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. کخکخی و های هویی میزدند، تا یه چندی مست و بی خود میشدند. این موضوع که دور سفره میچرخند، این در واقع معنای نمادینش اینه که این نیاز در اونها ارضا نشده. مولانا نظر قطعیش اینه که ما نباید دنبال شکمبارگی و آزمندی در غذا خوردن بریم و نه دنبال سختگیری در غذا خوردن بریم. نظر قطعی مولانا اینه که بهترین راه میانه رویه، یعنی انسان باید متناسب با وضعیت جسمی خودش و وضعیت روحی و روانی خودش غذا بخوره به صورت میانه. معیار مولانا چیه دوستان؟ معیار مولانا اینه که اگر شما با 10 مثلا لقمه سیر میشید، 6 یا 7 لقمه بخورید، این میشه وسط. اگر شما با 5 لقمه سیر میشید، 3 لقمه بخورید، این میشه وسط. بنابراین وسط غذا از نظر مولانا یعنی از نیمه یه ذره بالاتر. معیار دیگرش چیه؟ یعنی نشانه دیگرش، نشانهش اینه که احساس ضعف نکنید و احساس سنگینی هم نکنید. این به نظر من بهترین معیاره. ازتون خواهش میکنم از امروز اگر این کارو نمیکنید به مدت یک هفته این کارو انجام بدید. یعنی غذا که میخورید تا جایی رسید که دیگه دیدید احساس ضعف ندارید، قبل از اینکه سنگین بشید و بی حال و حوصله بشید غذا خوردن رو ترک بکنید. یه ذره میل و اشتها رو به غذا در خودتون باقی بگذارید. به شما قول میدم در کمتر از یک هفته هم از نظر جسمی حال بسیار خوبی رو تجربه کنید، از نظر معنوی هم در یک حالت روانی بسیار عالی قرار بگیرید با همین دستورالعمل ساده. به نظر مولانا هم پرخوری خطرناکه و هم کمخوری. شب به هر خانه چراغی می نهند، تا به نور آن ز ظلمت می رهند. آن چراغ این تن بود، نورش چو جان، هست محتاج فتیل و این و آن. چراغ به فتیله و به روغن و نفت نیاز داره. آن چراغ شش فتیله این حواس، جملگی بر خواب و خور دارد اساس. همونجور که چراغ اساسش فتیله و روغنه، بدن ما و هستی ما اساسش خوردن و خوابیدنه. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیز هم. هم پرخوری و پرخوابی این چراغ رو خاموش میکنه، هم کمخوری افراطی و کمخوابی افراطی این چراغ رو خاموش میکنه. بنابراین باید به میانه رفت. بی فتیل و روغنش نبود بقا، با فتیل و روغن او هم بی وفا. حالا در میانه روی در غذا خوردن، گفت راه اوسط یعنی میانه روی در غذا، ارچه حکمت است لیک اوسط نیز هم با نسبت است. وسط یک امر نسبیه. آب جو نسبت به اشتر هست کم، لیک باشد موش را آن همچو یم. یه شتری و موشی داشتن با هم میرفتن، دو تا دوست بسیار صمیمی و عاشق هم، به یک رودخانه رسیدن. اون موش وایساد، شتر رفت داخل آب و به موش گفت چرا نمیای داخل؟ گفت خیلی این آب عمیقه. گفت ببین تا زانوی منه. گفت آره تا زانوی تو، ولی تا زانوی تو یعنی چند برابر سر من، از زانو تا زانو فرق وجود داره. این داستان مولانا آورده برای همین که بگه برای کسی 70 لقمه میشه میانه، برای کسی دیگه 15 لقمه میشه میانه. هر کسی با توجه به وضعیت جسمی خودش باید میانه رو تشخیص بده. هر که را بود اشتهای 4 نان، 2 خورد یا 3 خورد هست اوسطان. ور خورد هر 4 دور از اوسط است، او اسیر حرص مانند بت است. هر که او را اشتها 10 نان بود، 6 خورد میدان که آن اوسط بود. چون مرا 50 نان هست اشتهی، مر تو را 6 گرده هم دستیم نی. تو با 6 گرده سیر میشی، من با 50 تا گرده سیر میشم. بنابراین میانه برای ما دوتا فرق میکنه. دوستان دو سه تا نکته بگم و دیگه بحث رو کامل تموم کنم. با این که مولانا دستورش برای انسانهای معمولی مثل من مثل ما اینه که میانه روی در غذا داشته باشید، از غذا لذت ببرید، افراطی با میل به غذا نجنگید، این برای انسانهای میانه و به نظر من کاملا هم درست هست. اما درباره کسانی که دغدغه معنوی دارن او توصیه دیگه ای داره. قبل از اینکه سراغ اون توصیه برم یه بار دیگه تاکید میکنم که دوستان بدن ما معبد ماست، بدن ما یکی از مقدسترین سرمایه های ماست. بنابراین برای نشاط بدن، سلامت بدن و آرامش بدن باید وقت بگذاریم. کسانی که به نام معنویت بدن رو نادیده میگیرن قطعا به معنویت خودشون آسیب میزنن و معنویت متعادلی نخواهند داشت. به صورت خاص از طریق تغذیه سالم، بهداشت، ورزش و تفریح باید برای سلامتی بدن کار کرد. یکی از اینا هم غذا خوردنه، از این چارتایی که عرض کردم. بنابراین خواهش میکنم با عشق غذا بخورید، با لذت غذای پاک و حلال بخورید و از لذت غذا هم استفاده بکنید، در کنارش هم با ورزش و با تفریح و اینها اون غذایی رو که وارد بدنتون شده به انرژی و به نور و به ماهیچه تبدیل بکنید که بدنتون و جانتون سالم باشه. اما مولانا میگه اگر کسی دنبال معنویت میره او باید از میانه روی در غذا خوردن یه ذره در واقع بالاتر بیاد و دنبال کمخوری و گرسنگی بگرده. من گمان میکنم بزرگترین ستایشگر گرسنگی در عرفان اسلامی در بین کسانی که من میشناسمشون مولاناست. تقریبا کمتر عارفی این همه بر گرسنگی تأکید کرده و گرسنگی رو غذای جان و غذای روح دانسته. خواهش می‌کنم دقت کنید، گفتم که اینو برای کسانی میگم که میخوان دنبال معنویات برن، کسانی که میخوان زندگی سالم داشته باشن اونا توصیه قبلی براشون کارسازه. تنها وصیت‌نامه‌ای که از مولانا باقی مونده این وصیت‌نامه است که میگه اوصیکم به قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام و ذکر الله الملک العلام، شما رو توصیه میکنم به کمخوری و کمخوابی و کمگویی. در واقع در پایان عمرش خلاصه معنویت و حکمت خودش رو در سه توصیه خلاصه میکنه: کمخوری، کمگویی و کمخوابی. و البته این باید با برنامه ریزی خیلی خوب جلو بره، وگرنه میتونه خیلی زیاد آسیب برسونه. دوستان من یه تیکه خیلی خوب نوشته بودم، متأسفانه یادم رفت بخونم. اجازه بدید که این تیکه رو بخونیم بعد بحث رو ادامه بدیم. مولانا درباره کسانی که میانه روی نمی کنن و حریصانه غذا می خورن، نظرش اینه که این پرخوری باعث میشه که انسانها لذت غذا خوردن رو هم از دست بدن. شما ببینید کسانی که از 50 و 60 گذشتن دیگه چربی نمیتونن بخورن، قند نمیتونن بخورن، نمک نمیتونن بخورن، بسیاری از خوراکی های خوب رو باید کنار بذارن. بهتره که انسان میانه غذا بخوره، با تعادل غذا بخوره و تا آخر عمر بتونه از غذا خوردن لذت ببره و بهره بخوره. کم بخوره ولی همیشه بخوره. مولانا میگه لقمه اندازه خوره ای مرد حریص، گرچه باشد لقمه حلوا و خبیث. اندازه نگاه داشتن مهمه. حق تعالی داد میزان را زبان، هین ز قرآن سوره رحمان بخوان. هین ز حرص خیش میزان را مهل، آز و حرص آمد تو را خصم مزل. دوستان مصرع بعدی رو لطفاً تو ذهن داشته باشید. حرص جویت کل، براید اوز کل. حرص همه رو میخواد، بالاخره همه رو از دست خواهد داد. دقت میکنید؟ حرص میگه که تو فقط چرب و چیلی بخور، 20 سال 30 سال میخوره و دیگه تا آخر عمر 30 40 سال همجوری باید با نگاه حسرت نگاه کنه که دیگران غذای چرب و چیلی میخورن و او نباید بخوره. حرص در جوانی میگه تا میتونی شیرینی بخور و بعد به جایی میرسه که قندش بالا میره و دیگه نمیتونه بخوره. حرص جویت کل، براید اوز کل. حرص مپرسته ای فجل ابن الفجل، دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خاندی بخوان لا تصرفو. خب بریم سراغ ستایش مولانا از گرسنگی. بیتا واقعا بیتای شیرین و دلنشینی هن. امیدوارم که به دلتون بشینن و همه وجودتون رو گرم و روشن کنن. این چند تیکه که الان میخوام بخونم از این به بعد. گر نباشد جو صد رنج دگر، از پی حیزه برآرد از تو سر. حیزه یعنی پرخوری. گرسنگی یه کمی سختی داره، ولی اون سختی انواع سلامتی ها و رشد ها رو با خودش داره. پرخوری لذت داره، ولی بر اثر پرخوری انواع بیماری ها و گرفتاری ها خواهد اومد. رنج جو اولا بود خود زن علل، هم به لطف و هم به خفت هم عمل. رنج جو از رنج ها پاکیزه تر، خاصه در جو از صد نفع و هنر. جو خود سلطان داروهاست. این یک زلو مثل، یک جمله معروفی که ظاهرا حدیث هم هست که میگه پرهیز سر تمام داروهاست، یعنی بهترین دارو پرهیز غذایی، رژیم غذایی سالم و متعادله. الحمیتو اگر اشتباه نکنم رأس و کل دوا. مولانا میگه گرسنگی سلطان داروهاست. دقت میکنید؟ خیلی جمله حکیمانه است. جو خود سلطان داروهاست، هین جو در جان چون این خارش مبین. جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. مجاعت یعنی گرسنگی. ما وقتی که گرسنه ایم هر غذای ساده و معمولی برای ما خوشمزه است. وقتی که ما سیریم غذاهای شیرین و خوشمزه برای ما بیمزه میشن. شما ببینید، آدمایی رو من دیدم که کارگرن کنار اتوبان نشستن با دستهای کثیف، یک تن ماهی، یک غذای معمولی، نون و انگور دارن میخورن، یه لیوان آب توی یک لیوان کثیف دارن میخورن. من واقعا انگار که با چشمم میبینم که این غذا داره میره تو وجود اونا، بلافاصله داره به انرژی تبدیل میشه. و کسانی رو من دیدم سر میزهایی که 20 نوع غذای متفاوت چیدن و واقعا افراد همجوری با بیمیلی تمام به این نوک میزنن، به اون نوک میزنن و حس میکنه که به زور دارن غذا رو وارد وجود خودشون میکنن. به همین خاطر که مولانا میگه و امام صادق علیه السلام میگه که گرسنگی بهترین خورشه. دقت میکنید؟ اگر انسان گرسنه باشه، میل به غذا داشته باشه، هر غذایی برای او گواراست. ولی انسان بی میل و بی اشتها، بهترین غذا رو هم بهش بدیم ازش لذت نمیبره. آن یکی میخورد نان فخفره. نان فخفره یعنی نان بیات، نان پوسیده و خراب، نون مانده. گفت سائل چون به دین استت شره، چرا با این همه عشق این نون معمولی رو داری میخوری؟ گفت جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. گرسنگی باعث شده که این نون جو برای من مثل شیرینی باشه. پس توانم که همه حلوا خورم، چون کنم صبری صبورم لاجرم. بعد مولانا میدونه که گرسنگی مقام بالاییست، میگه خود نباشد جو هر کس را زبون، کین الفزاریست زندازه برون. جو مرخاسان حق را داده اند، تا شوند از جو شیر زورمند. اینی که در قرآن میگه وستعینوا بالصبر والصلاة، بیشتر مفسران گفتن صبر یعنی روزه، میگه از روزه مدد بگیرید. این خیلی حرف عجیبی ها، یعنی میخواد بگه روزه یک معدن نیرو و انرژیه، در حالی که ماها روزه میگیریم واقعا دیگه از ساعت 11 و 2 3 بعد از ظهر دیگه کاملا پنچر شدیم. مولانا از اون آدمایی است که گرسنگی به اون نیرو میداده، گرسنگی او رو شیر زورمند میکرده. و اینجا یه کمی هم ناراحته، اعصابش خرد بوده ظاهرا. جو هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیست پیش او نهند. که بخور که هم بدین ارزانی، تو نه ای مرغاب مرغ نانی. بعضی ها مرغ نانن، بعضی ها مرغ آبن. آب یعنی معنویت و علم و حکمت. دوستان نکته بعدی که میخوام برای شما عرض کنم که خیلی نکته مهمیه، اگر این ریاضت ها و مجاهدت ها رو به قصد عرفان هم انجام ندیم، از اینها در جاهای دیگه میتونیم استفاده کنیم. انسانی که به خودش کمی سختی میده، انسانی که به سرعت دنبال غذا نمیره، انسانی که گرسنگی رو میتونه تحمل بکنه، این انسان یک اراده پولادین پیدا میکنه. به خدا من دیدم انسانی که بازوش سه برابر بازوی منه، یعنی منو همجوری بگیره پرتم میکنه 20 متر اون طرفتر، موقع ظهر گرسنش میشه، چنان سر مادرش یا سر همسرش فریاد میکشه و بیادبانه ترین رفتارها رو انجام میده که حد نداره. انسانی پیلتن که گرسنگی او رو از پا درآورده. دقت میکنید یکی از نشانه های انسان والا اینه که نه گرسنگی او رو بیتاب و بیقرار میکنه و نه سیری او رو به مردار تبدیل میکنه و او رو از پا در میاره. بیشتر انسان ها از شدت گرسنگی بی‌حوصله و کسل و عصبی میشن و وقتی هم میخورن انقدر میخورن که دیگه با جرثقیل باید اونا رو از جا تکون بدیم. این فایده نداره. مولانا میگه باید بین این دوتا باشید. چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند. پر فکرت شد گلالود و گران، به خاطر چی فکر ما انقدر گلالود و سنگینه؟ زان که گلخاری تو را گل شد چنان. نان گل است و گوشت کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین. این سه بیت رو لطفا با دقت بهشون توجه کنید، خیلی بیت های سوزناکی هن. چون گرسنه می شوی سگ می شوی، تند و بدپیوند و بدرگ می شوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. انسان باید بتونه آزادگی از شکم داشته باشه، از زندان شکم رهایی یافته باشه، جوری که گرسنگی او رو بیتاب و بیقرار نکنه. من تو سفرها دیدم، واقعا توی مهمونی ها دیدم که وقتی غذا میارن انسان‌ها چطور واقعا بی‌شرمانه‌ترین کارها رو انجام میدن برای که زودتر به غذا برسن. پیرها، بیمارها، بچه‌ها رو نادیده میگیرن، میخوان خودشون زودتر به غذا برسن. اگر انسان نتونه چند ساعتی مقابل گرسنگی وایسه و بلافاصله رفتارهای نادرست انجام نده، به نظرم این انسان به اراده خودش و به شأن انسانی خودش بی‌احترامی کرده. و اگر چنان با غذا خوردن سنگین بشه که دیگه نتونه از کنار سفره بلند بشه، این انسان هم به نظرم راه درستی رو در پیش نگرفته. انسان باید بتونه از زندان شکم نجات پیدا کنه. آخرین نکته که بگم و دیگه بحث رو به صورت کامل تموم کنم اینه که مولانا در کنار تعادل در غذا خوردن، کمخوری، آزادی از زندان غذا و حلال خوری و مسائل متنوع دیگه‌ای که در غذا خوردن مطرح می‌کنه، یک مطلب خیلی بالای دیگه هم میگه که من بعضی وقتا تو جلسات اشاره کردم. اینها رو هم فقط میگم از باب وصف العیش، نصف العیش، یعنی واقعا من خودم از اینا بی بهرم. فقط با گفتن این حرفا کام جان من خوش میشه و حالم خوب میشه. امیدوارم که شماها اهل رسیدن به این مقامات باشید. مولانا میگه همونجور که جنین نمیپذیرفت که غیر از خون شیر هم وجود داره، همونجور که نوزاد نمیپذیرفت به جز شیر غذاهای دیگه هم وجود داره، به زور باید بچه رو از شیر بگیریم، ما هم که به گوشت و میوه و نان و آب رسیدیم باور نمی کنیم غذاهای دیگری وجود داره. اما به نظر مولانا غذای واقعی انسان عشق و ایمان و یاد خداوند، این سه تا، دقت میکنید، عشق، یاد خداوند و ایمان. و اگر انسان به این سه تا برسه، به نظر مولانا بدن او هم سیر خواهد شد. این یکی از عجیب ترین حرفایی است که مولانا میزنه، که میگه عشق بدن رو سیر میکنه، ایمان هم بدن رو سیر میکنه. و واقعا همینجوره. شما یک مادر رو در نظر بگیرید، واقعا چند شبانه روز ممکنه نخوابه، چند وعده ممکنه غذا نخوره، برای که بچه او بیماره و میخواد بچهش رو کمک کنه یا از بچهش مراقبت کنه. این عشقه که او رو سر و پا نگه میداره. دوستان، امیدوارم خسته نشده باشید. یه قصه بگم از دفتر پنجم. مولانا میگه یه چند تا کافر یا چند تا مشرک اومده بودن مدینه. یکیشون یه آدم خیلی گنده هیکلی بود که اصلا قابل تحمل نبود و همه از رفتارهای او بدشون میومد. شب که شد، پیامبر به یارانش گفت هر کدوم یکی از اینا رو به عنوان مهمان ببرید خونه. هر کسی یه نفر رو انتخاب کرد. اون آدم گنده بگ خیلی هیکلی زشت رو هیچ کس انتخاب نکرد. پیغمبر اونو برد خونه خودش. مولانا میگه که 10 تا بز داخل اون خونه بود، شیر این 10 تا بز رو دوشیدن با مقدار زیادی نون و غذاهای دیگه، همه رو اون آقا یه تنه خورد و اون شب همه گشنه موندن، چون که دیگه غذا به هیچ کسی نرسید و همه تو دلشون اینو نفرین میکردن که این آدم چقدر بی‌ادبه، چرا همه غذاها رو خورد، چرا برای ما نذاشت. و اون آقا رفت توی اتاقی بخوابه. یکی از افراد توی خانه خیلی عصبانی بود، رفت در رو از بیرون قفل کرد، چون میدونست که اون شب نیاز به دستشویی پیدا میکنه، گفت نتونه بره بیرون. اتفاقا نصف شب او از خواب بیدار شد، نیاز شدید به دستشویی داشت، ولی دید که در بسته است و نمیتونست هیچ کاری بکنه. با ناراحتی رفت توی رخت خوابش و دراز کشید و در خواب دید توی ویرانه رفته و داره قضای حاجت میکنه و اتفاقا یهو بیدار شد و دید که جای خودش رو کثیف کرده. خیلی خجالت کشید و شرمنده شد. بعد مولانا میگه پیامبر فهمید که این اتفاق افتاده. صبح زود اومد قفل رو باز کرد، در رو باز کرد، رفت یه گوشه‌ای و جوری نشون داد که اون آقا بتونه بره و فرار کنه. اون آقا هم با خوشحالی بیرون اومد از مدینه، رفت و فرار کرد. صبح شد و همه اومدن دیدن که رخت خواب کثیفه و خونه خیلی بدبو شده و خیلی اوضاع بده. همه شروع کردن به اهه و پیفیف و ناراحتی و همه اکراه داشتن اونجا رو بشورن. پیامبر گفت اجازه بدید که من خودم اینو میخوام تمیز کنم. هر کاری کردن گفت نه، من تصمیم دارم خودم جای ایشون رو تمیز کنم. اون آقا رفت. چند کیلومتر که رفته بود یادش اومد که یک شیء با ارزشی رو، یه هیکلی رو داخل خونه جا گذاشته. از یه طرف روش نمیشد برگرده، از یه طرف هم اون هیکل براش خیلی با ارزش بود، یک مثلا بوتی، یک مجسمه کوچولویی که براش مقدس بود. بالاخره ارزش اون شیء باعث شد که برگرده با کمال خجالت و دید که پیامبر خودش داره اون جای کثیف رو میشوره. اینجا این شخص مسلمان شد و گفت کسی که اینقدر بزرگه که میتونه جای پلید یک مهمان رو با دست خودش بشوره، اینو به زیر دستانش واگذار نمی‌کنه، این آدم آدم بزرگه. مسلمان شد و پیامبر دعوتش کرد که شب تشریف داشته باشه و ایشون بلافاصله قبول کرد. دوباره همه گفتن ای داد بیداد، امشب همه غذا رو می‌خوره، ما دوباره باید گشنه بخوابیم. اتفاقا غذا که آوردن، این آقا یه مقدار کمی غذا خورد و عقب رفت. هر قد به او اصرار کردن غذا بخوره، گفت واقعا سیرم، دیگه اشتها ندارم. بعد پیامبر فرمود کافر با 7 معده غذا میخورد و مؤمن با 5 معده غذا میخورد. و بعد مولانا میگه که ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. ایمان یک غذای وحشتناکه. اگر ایمان به خدا بره تو وجود کسی، او رو واقعا سیر خواهد کرد. نه تنها جان او رو سیر خواهد کرد، بلکه بدن او رو هم سیر خواهد کرد و او همیشه سر حال خواهد شد. بنابراین به نظر مولانا نور خدا یا یاد خدا و عشق و ایمان به خداوند غذای واقعی انسانه. عقل هم یک غذاست. قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. قوت یعنی غذا. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سما ذات الحبک. در قرآن میگه و فی السماء رزقکم، غذای شما در آسمانه. مولانا میگه اگر غذای آسمانی به ما رسیده، چرا انقدر بی حال و حوصله‌ایم، چقدر انقدر کسلیم. آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بی گلو و آلت است. آخرین تیکه درخشان هم بخونم و بحث امروز رو تموم کنیم. مائده عقل است نه نان و شوی، شوی یعنی کباب. غذای واقعی عقل نه نان و کباب. نور عقل است ای پسر جان را قضی، غذای جان نور عقل، نیست غیر نور آدم را خورش. اسم این توری رو میتونیم بذاریم نورخواری، یعنی مولانا در واقع در پایان بحث غذا به نورخواری میرسه. نیست غیر نور آدم را خورش، از جز آن جان نیابد پرورش، زین خورش ها اندک اندک باز بر. یواش یواش غذاهای مادی رو ترک کن، که این غذای خر بود نه آن هر، تا غذای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس آن نور است که نان نان شده است، فیض آن جان است که جان جان شده است. چون خوری یک بار از مأکول نور، مأکول یعنی غذا، اگر یک بار از غذای نور بخوری خاک بر سر نان تنور میریزی. چون خوری یک بار از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. امیدوارم که دوستان عزیز خسته نشده باشن و این بحث براشون مفید بوده باشه.